أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين. إنه خير ناصر ومعين. الحمد لله على ما أنعم وله الشكر على ما ألهم. الحمد لله بجميع محامده كلها على جميع نعمه كلها. وهو قادر على ما يريد، يفعل ما يشاء، يحكم ما يريد. اللهم صل على عبدك ورسولك وأمينك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك، العبد المؤيد والرسول المسدد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على
على آله الطيبين الطاهرين الأمناء المعصومين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين حجة ابن الحسن المهدي روحي وأرواح العالمين لتراب معدمه الفداء. اللهم كل بريش الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى ربائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا محافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم اجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه. اللهم وفقنا لمرضاته واستعملنا لخدمته واجعلنا من الفائزين بلقائه. صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله. لعن الله من قتلك، لعن الله من ظلمك، لعن الله من سمع واعيتك فلم يجبك، لعن الله من أذى رسول الله فيك. السلام عليك يا مولاي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولاي يا بقية الله في أرضه. السلام عليك يا حجة الله في بلاده. أعظم الله لك الأجر وأحسن لك العزاء في مصيبة جدك الحسين عليه السلام. السلام عليك يا مولاي ورحمة الله وبركاته. هدية بيشكاه مقدس أمير المؤمنين وفاطمه زهرا سلام الله عليهما يك صلوات بفرسل.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
بحث ما در شبهای قبل درباره اعترافات اهل سنت و پاسخ و شبهاتی است که اونها مطرح کردند از دیدگاه خود اهل سنت. یعنی ما در شبهای گذشته ناظر به بحث اهل سنت بودیم. هست قربان یه دونه اوردن، یه دونه از پایین اوردن، بعد دست شما دردن. خدمت شما عرض کنم که ناظر به شبهاتی هستیم که اهل سنت خودشان اعتراف کردند و پاسخ شبهات رو از دیدگاه خود اهل سنت مورد بررسی قرار دادیم. در حقیقت ما در نوع بحثی که مطرح کردیم بیشتر در خدمت شما عرض کنم که مباحث خودمون توجه داریم که در کتب شیعه بسیاری از ادعاها مطرح شده و گفتگو شده و ما به کتب اهل تشیع به تنهایی برای ما کفایت میکنه به آن استناد میکنه. اما از آنجایی که این ذهنیت تو برخی از افراد جامعه وجود دارد که این حرفایی که در مورد وقایع کربلا و عاشورا زده می شود سخنانی است که شیعیان در آوردند و در حقیقت اونها در به اصطلاح قلوب آمیز بودن جنایات ید طولایی پیدا کردن، بر این مسئله بر مبنای این مسئله منو وادار کرد که در حقیقت امسال بحثم این بشه که بیام یک سری شبهات رو که اونها مطرح کردن رو بررسی کنم و بگم ببینید در کتب خودشان و این حرفا اعتراف کردند که چه جنایت عظیمی از سوی بنی امیه و خط خلافت بر ضد امام حسین و فرزندان رسول خدا اینها انجام دادند. بحث ما در شب اول درباره این بود که برخی از اهل تسنن مدعی شدند که یزید و معاویه هیچ کدامشان دستور به قتل امام حسین ندادند. اینو در شب اول مورد بررسی قرار دادیم. شب دوم شبهه این بود که خلاصه یزید اساساً راضی به اسارت خاندان اهل بیت نبود و دستور فرستادن آنها را به طرف شام صادر نکرد. شب سوم که بحث طولانی تری شد و الان سومین شبش امروز بررسی میکنیم، مسئله این بود که اساساً کشتن خلاصه امام حسین علیه السلام به وسیله مردم عراق صورت گرفت و شیعیان عراق مبادرت به قتل امام حسین کردند. ما شب اول ترکیب جمعیتی کوفه رو مورد بررسی قرار دادیم و گفتگو کردیم که کوفه چه ترکیب جمعیتی داره. دیشب بحثمون درباره اساساً تعداد شیعیان و مقدار شیعه موجود در عراق و اینکه اساساً در عراق چرا گفتن خانه شیعه ماست گفتگو کردیم که خلاصه بحث چون به درد بحث امشبمون میخوره این شد که درسته که شیعه در کوفه زیاد بودن نسبت به جیگرجاها، اما شیعه در کوفه در آن زمان هم اقلیت بودند و اقلیت کمی بودند در مقابل جمعیت کل کوفه، اما نسبت به جاهای دیگه تجمعشون بیشتر از جای دیگه بود. مثالش هم تو همین روزگار خودمون زدم، گفتم مثلا میگید که حیدرآباد یا لکنهو در هندوستان مرکز تشیع بود، مفهومش این نیست که اکثریت شب شیعه هستن، نه، تعداد شیعیان نسبت به دیگر مناطق بیشتره، اما اکثریت آن شهرها هندو و سنیش بیشتر از شیعه هست. کوفه هم همین وضعیت رو داشته. کوفه در حقیقت تجمع شیعیان بیشتر بوده، اونم علتش وجود مقدس امیرالمؤمنین در آن شهر بود که زبده ها، درها، جواهرات بسیار ارزشمندی را در این شهر تربیت کردند و این شهر در حقیقت گرایش تشیع به مفهوم خاص، دوستان عزیزی که نبودن در جلسات قبل تشیع به مفهوم خاص رو تعریف کردیم، و شیعه به مفهوم عام. مفهوم عام کیا بودن؟ شیعیان سنی که حضرت علی را دوست می داشتند و بیشتر از عثمان به او ارزش قائل بودن، اگرچه عمر ابوبکر کاملا قبول داشتند، به اینها میگن شیعیان عراق. این شیعیان عراق خدمت شما عرض کنم که تعدادشون زیاد بود و گفتیم که در حقیقت کسانی که نامه نوشتند به امام حسین علیه السلام از این شیعه به مفهوم عام بوده، شیعه به مفهوم خاص بوده و گروه سوم و چهارمی هم بودن، یعنی خوارج و عثمانی مذهب ها هم به امام حسین نامه نوشتن. خب اگر ما بگیم که گروه اول دوم به امام حسین نامه نوشتند، خب توجیه داره، واقعا اینها طالب بودن که امام حسین بیاد و حکومت رو در کوفه مانند پدر بزرگوارش بگیرد و در حقیقت کار بنی امیه رو بسازن. اما گروه سوم و چهارم که خودشان جزء عثمانی مذهب ها و خوارج بودند و دشمنی با اهل بیت داشتند، اینها چرا نامه به امام حسین نوشتند؟ برای اینکه یه اورشی بزنم برای شما کمی بحث روشن تر بشه، شب اول یه نظریه رو برای شما مطرح کردم، البته اون شب اون نظریه رو ما رد کردیم. خیلی خلاصه شو میگم، نظریه این بود که اساساً یزید و معاویه در پی این بودند که امام حسین رو در مدینه و مکه نکشند، در پی این بودند که امام حسین رو بکشونن طرف عراق. چرا؟ چون طرف عراق اگر بکشونن خود مردم عراق کار امام حسین رو خواهند ساخت. این یه تحلیلی است که بعضی دانشمندان انجام دادند. من گفتم این تحلیل رو من نمی‌پذیرم، چند تا دلیل هم آوردم. در این اول بعضی از نقل ها که اساساً یزید تصمیم بر قتل امام حسین رو گرفته بود، اگرچه معاویه به او توصیه کرد و طبق یه روایت که امشب میخوام بررسیش کنم که امام حسین رو نکشه، ولی یزید به محض اینکه باباش مرد اون خوی درندگیش یه بار دیگه گل کرد، وصیت باباش رو توجه نکرد و تصمیم گرفت که امام حسین رو بکشه. لذا در نامه‌ای که به ولید ابن عتبه، درست دارم میگم؟ عتبه خدمت شما، عتبه به اصطلاح، عتبه منظور به اصطلاح مثلا آستان قصه فلان حفاظ، ما عتبه رو با عتبه بر به اصطلاح ولید ابن عتبه که یه اموی خیلی کار کشته هم بود، نامه نوشت یزید به اون و از او خواست که بعض امام حسین و عبدالله ابن زبیر و عبدالله ابن عمر بیعت بگیره. و بعد تو بعضی از نقل هستش که توی کاغذ کوچکتری که اسمش هستش به اندازه اصطلاح یه صحیفه به اندازه گوش موشه مثلا در کوچولو فرستاد که در اونجا دستور قتل امام حسین رو داد که اگر بیعت نکرد گردنش رو بزن و سرش رو بر بفرست. خب اینا مدت در نقل ها داره، اگرچه این عالمان میگن که این حرفا حرفاییست که بعدن در اومده، بگر نه یزید همچنین دستوری در مدینه صادر نکرده بود. دلیل بعدی ما این بود که ابن عباس یک نامه‌ای به یزید نوشته که این نامه دیگه همه قبول دارن. در اون نامه به امام حسین علیه السلام قید کرده، ببخشید در اون نامه به یزید لعین نوشته است که یزید، که یزید اگر به اصطلاح تو بر حسین ابن علی سخت نمی گرفتی و یه کاری نمی کردی که در همه بلاد از جمله مدینه، حرم جدش و در مکه خانه خدا جایی برای امنیت نداشته باشد، امام حسین از خانه کاشان خودش بیرون نمی آمد. خب این نامه چیکارش کنیم؟ یعنی کسانی که دارن تحلیل می کنن به برخی از مدارک بی توجهی نشان دادن، و از همه مهمتر این است که خلاصه خدمت شما عرض کنم که ما در نقلها داریم که امام حسین رو در مکه میخواستن ترور کنن، و این که امام حسین در روز ترویه یعنی روز هشتم ذوالحجه مکه رو ترک میکنه و از حرم میاد بیرون به خاطر این ترورها بوده، پس اینا چیه؟ لذا اون تحلیل رو نپذیرفتیم، گفتیم نه میخواستن امام حسین رو در مدینه و مکه بکشن. اتفاقا از دیدگاه این جانب به این دلیل خیلی ساده که عرض میکنم، به نظر من قتل امام حسین در مدینه و مکه کم هزینه تر بود از قتل امام حسین در کربلا. چرا؟ در مکه و مدینه اگر امام حسین میخواستن بکشن جلوه میدادن که امام حسین رو کسی ترور کرد، اما در کربلا اگر میخواستن بکشن می دانستم که عده ای از شیعیان عراق به کمک امام حسین خواهند اومد، که اومدن و واقعی عاشورا واقعی خونالودی شد که تعبیرشو دیشب براتون گفتم شهید مطهری یه حرف بسیار قشنگی داره، میگه امام حسین مثل اون تابلوی نقاشی که نقاش تابلوی نقاشی میمونه که تابلو رو داره میکشه ولی دلش میخواد این تابلو رو هر چه بیشتر رنگ‌آمیزی بکنه، میخواد رنگ‌های متنوع به این تابلو بده، لذا رفتارش در اصطلاح معرکه شهادت و معرکه عاشورا رفتار کسی است که هی میخواد این رنگ‌آمیزی و این علا گرفتن رو بیشترش کنه، و واقعا هم این کار امام حسین میکنه، بچه‌ش رو به میدان میآورد، بچه‌ش رو به کشتن میدهد، آن یکی بچه رو میآورد، اهل بیتش رو میآورد، به اصطلاح زنان و خواهران و به اصطلاح اهل بیت و سبایا رو میارد، همه اینها رو با همدیگر میآورد که در حقیقت این تابلو رو رنگ‌آمیزی بکنه. یه معذرت میخوام، همین دوستان یکم بیان جلو، همین آقایون یک حرکت رو به جلو داشته باشن خیلی ممنون میشم. یه صلوات هم بفرستید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
خیلی همه جا هست، بفرمید جلوتر بگیرید، استفاده دوستانه بشینید.
اللهم صل على
خلاصه خدمت شما عرض کنم که میخواسته این تابلو رنگ‌آمیزتر بکنه، لذاست من استدلالم اینه امام حسین به کربلا رفتنش هزینه‌ای که برای بنی امیه داد سخت‌تر بود از مدینه و مکه. اون دلایل اول من بود، اینم دلایل بعدی من است. این که بله بنی امیه میدانستند امام حسین به دلیل پایگاه تشیع در کوفه اگر قرار باشه به جایی بخواهد برود و با یزید بجنگد، تنها جا کجاست؟ کوفه است. چرا؟ چون هیچ تجمع شیعیانی غیر کوفه ما نداریم. سوابق هم نشون میداده به اینا، یادتون باشه معاویه و یزید به هر حال رؤسای حکومت بودند، اینها سیاست سرشون میشده، اینها دیدن که مردم کوفه در زمان امام حسن مجتبی بعد از صلح امام حسن مجتبی با اینکه خودشان امام حسن مجتبی رو اذیت کردن و وادار کردن امام حسن مجتبی به اصطلاح به صلح تن بده، دیدن یه بار دیگه رفتن به امام حسن مجتبی التماس کردن بیا یه بار دیگه قیام کن، و دیدن وقتی امام حسن مجتبی رو مسموم کردن و به شهادت رسوندن با این وجود باز مردم کوفه نامنگاری میکردن با امام حسین. اصلا در تاریخ اهل سنت این ماجرا نقل شده که مردم کوفه چندین بار قبل از زمان یزید در زمان معاویه نامنگاری کردن با امام حسین و در موسم حج با امام حسین ملاقات کردند. امام حسین جوابی که دادند این بود که تا وقتی که معاویه زنده است هیچ کاری نمیشه کرد. چرا؟ چون سیاست معاویه رو امام حسین میدانست. معاویه زرنگ بازی میکرد، میامد جلو میگفت من که نمیخوام شما رو بکشم، یه نامی سفید امضا میداد که لطفا امضا کنید، هر چی میخواد بنویسید توش، برای زیرش میزد. امام رو در حقیقت در موضع ضعف قرار میداد. حواستون باشه تفاوت امام حسن و امام حسین در همین نکته است، نکته بسیار مهمیه. امام حسین علیه السلام با فردی مانده یزید طرفه که یزید کله خرابی میکنه، میخواد به اصطلاح در حقیقت با سبوعیت با خلاصه ضربه قاطعانه به قول خودش مشت آهنین مسئله رو حل و فصل کنه. معاویه به اصطلاح با زرنگبازی و دغلکاری و روباه صفتی میخواد برخورد کنه، لذا امام در اون موضع در موضع ضعف قرار میگرفت، نمیتونست کاری بکنه، اگر میجنگه خودش محکوم میشد. نکته رو خواهش می‌کنم دقت داشته باشید، امام حسن مجتبی با معاویه صلح کرد نه بیعت. امام حسن مجتبی با معاویه صلح کرد، یعنی طرف مقابل قرار گرفت. این تفاوت میکنه تا اینکه یه فردی از فرد دیگر بیعت بخواهد. بیعت یعنی هر کاری که تو کردی من مورد تایید قرار میدم، من زیر بار تو میروم. کلمه بیعت از بیع میاد، از فروش میاد، من نظرات خودم رو در مقابل تو قرار دادم. معاویه در مقابل امام حسن، حتی امام حسین این رفتار رو نداشت. رفتارش با زرنگبازی این بود که صلح میخواد، چند شما فرزندان رسول خدا هستید، شما بالا سر من هستید، از این حرفش منگه زدن. لذا طرف مقابلش رو در حقیقت دست بسته قرار میداد. ما تو روایاتمون داریم، در روایات تاریخی نقل شده است، امام حسن مجتبی حتی به اونجا رسید که اگر صلح نکند کتبسته امام رو تسلیم معاویه خواهند، که این دیگه عزت امام رو به اصطلاح زیر سوال می‌برد. لذا امام تن به صلح داد. صلح تحمیلی امام حسن مجتبی واقعا خیلی روشن و واضحه. لذا ببینید دوستان، این نکته رو توجه کنید، با امام حسین حتی در زمان معاویه کوفیان تماس گرفتن و از امام خواستم که اقدام بکنه، امام گفتن تا معاویه زنده است کاری نمیشه کرد، چون میدونستن سیاست معاویه چه. در زمان یزید هم امام همان سیاست رو دنبال کرد، بیعت نمیکرد، اما یزید حرفش این بود یا بیعت یا کشته شدن. امام در روز عاشورا به همین نکته تذکر میدهند، الا ان الدعی و ابن الدعی قد رکز بین اثنتین بین السله و الذله و هیهات من الذله یعب الله و رسوله و حلوم و حجور طابت و طهرت و انوف حمیه و نفوس زکیه
علی طاعت اللئام به مسارع الکرام. امام میگن این حرف رو، زنازاده و پسر زنازاده مرا بین دو چیز قرار دادند، بین ذلت یا جنگ. دور باد از ما ذلت. ذلت چی اون بیعت است؟ خدا و رسولش به اصطلاح بر ما خدمت شما عرضم که راضی نمیشوند دامنهای پاک، انسانهای آزاده، انسانهای بزرگمنش به اصطلاح قبول نمی کنند که به خاطر به اصطلاح کشته شدن در راه خدا انسان بره زیر بار لئام، پست ها بره. چقدر جملات زیباست. امام دقیقا دارن این مطلب رو بیان میکنن. لذا امام میداند جایی غیر از کوفه نیست که شیعیانش تراکم داشته باشن. یزید معاویه میدانند جایی غیر از کوفه نیست، یعنی امام مجبور حتما به کوفه برود، جایی نیست که برود. به تعبیر دیگر هنگامی که افرادی آمدند و به امام گفتن که یبن رسول الله برو به یمن، برو به جای دیگر، حتی ترمه اومد به امام به استراد پیشنهاد داد، حضرت فرمودند که من حتی اگر وارد سوراخی بشم بنی امیه به دنبال من خواهند اومد، من مأمنی ندارم در روی زمین، پناهگاهی ندارم در روی زمین. حتی این جمله رو به محمد حنفی میگن، تا وقتی که این قلب من رو از توی سینم بیرون نیارن من رها نمی کنن. ببینید اینا جملات تاریخی خود اهل سنت، طبری همه اینا رو نقل کرده، همه اینا رو نقل کرده، حتی اهل سنت اینا رو نقل کردن در کتب خودشون. در مقتل خوارزمی به صراحت بیان شده که امام فرمودن که خلاصه اگر من هر جای زمین حتی به یمن بروم، به سوراخی وارد بشوم، آن بنی امیه به دنبال من خواهند اومد. اینا رو گفتن، اینا رو. لذا امام چاره ای نداشت، باید چی کار میکرد؟ اگر در مکه میماند حرمت خانه خدا شکسته میشد، اگر در مدینه میماند میکشتن، میگفتن یه خارجی اومده ترور کرده. قضیه اینطوری سرشو میخواستن به اصطلاح در حقیقت ماسمالی کنن. پس امام بهترین کار ممکنش این است بره در یک محیطی، در یک فضایی قرار بگیرد که اگر قرار است کشته شود که حتما کشته می شود و در اون نامی که به ام سلمه می نویسد می گوید که لا بد ان لی مصرعا لا بد من، من حتما کشته خواهم شد، بهتر در جایی کشته بشود که سرصدا به پا کند، چرت جامعه رو، چرت تاریخ رو پاره کند. این تحلیل رو خواهش می‌کنم بهش دقت کنید، راه حل دیگه وجود نداره. لذا نامه ها از طرف کوفه میآید، نامه ها از طرف شیعیان میآید. حالا چرا اونا نامه درست نوشتند؟ یعنی نکته جالبش اینجاست، من ببخشید برای اینکه یه مقداری قضیه رو براتون روشن‌تر بکنم، یه دست نوشته ای داشتم که به اصطلاح بعضی از اسامی رو یادداشت کردم، یعنی اسامی کسانی که به اصطلاح در واقعه کربلا. ببینید افرادی هستند که اینا مسلم عثمانی مذهبند، مسلم خیلی از اینها که دارم اسم میارم الان برای شما خوارجی هستند. شبث ابن ربعی جزو خوارجی، جزو رؤسای خوارج بوده در زمان امیرالمومنین. تو جنگ نهروان با زرنگی شرکت نمی کنه. تو جنگ نهروان که با خوارج بوده با زرنگی شرکت نمی کنه، لذا کشته نمی شه. حجار ابن ابجر عجلی، این از خوارج، تمایلی هم به بنی امیه بعدن پیدا می کنه، بعدن هم به اصطلاح خیلی اهل به اصطلاح پول هم بوده، لذا خیلی به طرف بنی امیه است. قیس ابن اشعث و برادرش محمد ابن اشعث، اینا هر دوتا گرایشات خوارجی دارن، با امیرالمومنین دشمنی دارن. خواهرشون رو امام حسن مجتبی گرفت به خاطر اینکه حسب ظاهر خواهره خیلی متدین شده بود، ولی همین خواهر آخرش به اصطلاح امام حسن مجتبی رو مصون کرد و کشت. پدرشون اشعث ابن قیس در قتل امیرالمومنین هم دست بود، دختره در قتل امام حسن مجتبی هم دست بود، و این دوتا هم در کربلا خلاصه جز سران لشکر عمر سعد بودن. اینها عامل قتل مسلم ابن عقیلم بودند در کوفه. یزید ابن حارثه، این یکی از جاسوسای بنی امیه بوده، این نامه نوشته به امام، خیلی عجیبه. عمرو ابن حجاج، عمرو ابن الحجاج همون کسی بود که روی 4000 نفر فرماندهی کرد در سواره، و او کسی بود که خلاصه عمر سر اصرار داشت یلا برو سر امام حسین جدا کن از بدن. پیاده شد که بره این کار انجام بده، برگشت گفت من این کار نمی کنم. گفت چرا؟ گفت خب من نامه نوشتم بهش، گفت من نامه نوشتم، من باش بیعت کردم حسب ظاهر. دقت کنید اینو، نفر بعدی عزرت ابن قیس احمسیه، این از عثمانیای معروفه، جاسوس یزیده، خیلی یزید بهش علاقه منده. یه فرد دیگه اسید ابن معقله یزید ابن معقل که در حادثه کربلا آخرش بره رو رو کشت و با بره مباهله کرد، عثمانی مذهب بود، جزو کسانی بود که نامه نوشت به امام حسین. بعد وقتی میان تو میدان کربلا، بره میاد باش که به جنگه، برمیگرده میگه یادته تو کوچه پس کوچه های به اصطلاح کوفه با هم دیگه میچرخیدیم زمان علی ابن ابی طالب، در زمان علی ابن ابی، یعنی ماجرا مال 20 سال قبله، میچرخیدیم تو به من میگفتی علی ابن ابی طالب حق به اصطلاح علی ابن ابی طالب حق به خلافت، و من به تو گفتم عثمان، من هنوزم معتقدم عثمان به حقه و تو داری اشتباه میکنی. بره برگشت گفت نه، من هنوزم معتقدم علی ابن ابی طالب حق و عثمان باطل بوده. گو حاضری مباهله کنیم؟ بله مباهله کنیم، دست به دعا برداریم، خدای هر کسی باطل کشته بشه. با هم گلاویز شدن، در جا بریر یه ضربه زد، این شمشیر رفت تو مغز یزید ابن معقل گیر کرد. هرچی بریر سعی کرد کشته شد و سعی کرد این شمشیر بیاره بیرون، نتونست بیاره بیرون. آخر شمشیر خود یزید ابن معقل از دست شیرتون مرده بود دیگه، و با اون شمشیر جنگید و بریر بعدن کشته شد. یعنی مباهله به نفع بریر تمام شد. یعنی میخوام بگم این تیپا به امام حسین نامه می‌نویسن، چی میفهمید از این بحث؟ واقعا این بحث خیلی جزء مسائل قامزه. حالا من برای اینکه کلید واژه‌هایی هم به شما بدم، سلام علیکم. ببینید دوستان، من یه جمله رو به شما بگم خیلی جالبه. امام حسین در روز عاشورا و قبل از عاشورا، ما داریم چند جا وقتی که بنی یعنی لشکریان در حقیقت ابن زیاد با امام حسین درگیر میشن، در چند جا امام حسین ور میدارن یک کیسه یا خرجینی مثلا از نامه ها رو میندازن جلوی طرف، میگن این نامه ها پس چی بوده. یکی از جاها روز دوم محرمه، هنگامی که با حر مواجه میشوند، این اولین جاست که امام حسین این نامه ها رو رو میکنه، آقا این نامه ها رو نگاه کنید، نامه ها برای من فرستاده شد. جای دومی که امام حسین که این کار رو انجام میدن در روز شش محرمه، در جایی که عمر سعد به کربلا میرسه و اولین مذاکره رو با امام حسین شروع میکنه. عمر سعد اصرار داره که یا باید بیعت کنی یا کشته بشی، و به امام حسین هم میگه من که دلم نمیخواد تو رو بکشم ولی مجبورم. امام حسین هم میدونه او به خاطر چی اومده، برای ملک ری و گندم ری رو فلان حرفا، دنبال اون آرزو هاست. امام حسین علیه السلام خرجین رو برمیدارن باز میندازن جلوش، یعنی نامه ها بچی، یعنی اتمام حجت میخوام بکنم. امام در روز عاشورا وقتی داره اتمام حجت میکنه، لطفا برید به خطبه ها مراجعه کنید، اسم فقط همین عثمانی مذهب ها و خوارج رو میآورد. حجار ابن ابجر، عمر ابن الحجاج، فلانی فلانی، اسامی اینا رو فقط میاره. به اینها میگوید که میگی شما برای من نامه نفرستادی. یعنی امام حسین از گروه دوم که سنی مذهب بودند ولی معروف بودند به شیعیان عراق، اونا هم عده نامه نوشتند، اونا هم عده یاوری امام حسین رو نکردند، و اتفاقا از ترس و لرزشون اونا تو لشکر عمر سعد بودند، درست وسط میدون نیومدن. ببین یکی از نکاتی که در واقعه عاشورا خیلی جلوه میکنه تو تاریخ آدم میبینه این بوده، راوی میگوید من رفتم به طرف وسط معرکه. حالا وسط معرکه رو الان یه توضیحاتی خواهم داد. میرفتم به طرف وسط معرکه، بعضیا رو میدیدم هی دارن میان عقب، ولی عقبی میآیند که نمیتونن از لشکر فرار کنند. چی میفهمید از این مطلب؟ میفهمید عده‌ای به اجبار آمدن اینجا، سربازگیری شده. یعنی در حقیقت ابن زیاد اومده در نخیله و در اونجا گفته هر کسی از جوانان، کسانی که به سن بلوغ رسیدند در مردم کوفه، حق ندارن تو شهر باقی بمانند. و به رئیس به اصطلاح اون جلاوزه یعنی پلیساش گفته هر کسی را دیدی که در داخل شهر کربلا، اگر دیدی که این فرد نیامده به نخیله، اعدامش کن یا دستگیرش کن. خیلی جالبه در طبقات ابن سعد نقل یک داستانی شده، خیلی عجیب این داستان ها. من دارم میگم طبقات ابن سعد که بفهمید سنیا نقل کردن، که یه بند خدایی رفته بوده طلبش رو وصول کنه در کوفه، رفته طلبش رو در کوفه وصول کنه، لذا در کوچه پس کوچه ها گشته دیده این یارو که مثلا بدهکار بوده پیداش نیست، و بعدش هم خیلی از مغازه‌ها تعطیله. میاد تو شهر بچر خیلی بپرس آقا این یارو کجاست خونش، میخوام برم به اصطلاح طلبم وصول کنم. پلیس دستگیرش میکنه، پلیس یعنی همین جلاوزه‌ای که وجود داشتن، رئیس شرطه‌شون خلاصه دستگیرش میکنن. تو چرا نرفتی نخیله؟ بود نخیله چیه؟ ما اهل کوفه نیستیم اصلا، اومدیم طلب وصول کنیم، غلط کردی تو فلان حرفا. این فرد اعدام میکنن، در حال فرار بوده، ترسیده بوده، داشته فرار میکنه، یه دونه تیر چلیک میکنه میکشنش. اینا سنی ها نقل کردن تو کتاباشون، ببین چه وضع جنب وحشتناکی درست کرده بودن. لذا بسیاری از اون کسانی که دیشب من بیان کردم به عنوان شیعیان عراق، یعنی شیعه به مفهوم عام، تو لشکر عمر سعد بودن. اما اینا سعی میکردن نرن وسط میدان معرکه، یکی خودشون رو دور نگه میداشتن. امام حسین به اینا هم اتمام حجت کرد، یادتون باشه اینا مسئولن ها، فکر نکنید من دارم از این دفاع میکنم. حتی کسی نجار بوده، آهنگر بوده، ورداشتن به اجبار بردن تو کربلا، همونجا وایسه این شمشیرها رو تیز کن، نجار بردن که این عمود درخت‌ها را درست کنه، عمود به اصطلاح خیمه‌ها را درست کنه. خوابی نقل میکند مرحوم شیخ عباس قمی، از کتب تاریخی نقل شده است که فردی میگوید خواب دیدم که رسول خدا و امیرالمومنین نشستن، یکی از این قتله کربلا را به جهنم دستور میدن ببرن. او میگه یا رسول الله چرا منو به جهنم میبری؟ من فقط کاری که انجام دادم رفتم اونجا عمود خیمه هامو بفروشم اجاره بدم، کاری نکردم. دستور رسید نه اینم باید بندازید جهنم. چرا؟ چون کمک کرد. و لعن الله امتن اسرجت و الجمت و تنقبت لقتالک. نگاه کنی یعنی چی این حرف؟ زین رو اسوا گذاشتن، افسار درست کردند، آماده تهیع پیدا کردن برای جنگیدن با تو، خدا لعنتشون کند. ببینید این جمله زیارت عاشوراست. اینا اومده بودن اونجا، ولی امام حسین وقتی داره اتمام حجت میکنه میخواد با صدای بلند بگوید، اسم کیا رو میاره؟ عثمانی ها رو میاره، اسم خوارجی ها رو میاره، از این گروه دوم که شیعیان عام بودن هم اسم نمیاره که چرا به من نامه دادید. بله به صورت کلی میگه شما نبودید، میگه ولی من نامه نوشتید. اما بیشتر به کیا تکیه میکنه؟ به آن گروهی که اینها منافقوار برای خدمت به بنی امیه اومدن، خودشون رو جا زدن، با مسلم ابن عقیل بیعت کردن. من تحلیلم اینه دوستان، تحلیل من این است که اینها طرفداران بنی امیه بودند، به توصیه خود بنی امیه و نعمان ابن بشیر که به اصطلاح حاکم بنی امیه در کوفه بوده، به وسیله این نعمان گفته شد برید با مصعب بن عقیل بیعت بکنید، نامه به امام حسین بدهید که بتوانیم در حقیقت بین اینا نفوذ کنیم. و همین اتفاق هم افتاد. مسلم چگونه کشف شد؟ فکر کنید چگونه کشف شد؟ چگونه فهمیدن مسلم تو خانه هانی ابن عروه است؟ یه غلامی داشت ابن زیاد، این نفوذی بلند میشه میره پیش مسلم ابن اوسجه، به مسلم ابن اوسجه میگوید که من دلم میخواد پول در این راه خرج کنم. مسلم ابن اوسجه سادگی میکنه، او را به خدمت شما عرض کنم سلیمان ابن سرد معرفی میکنه، و از اون طریق او کشف میکنه که مسلم در خانه هانیه. ببینید یعنی اینا یک فیلمی بازی کرده بودن، نامه هایی رو امضا کرده بودن، حتی به امام حسین گفتن که بیا اینجا درختان داره شکوفه میکنه، ما اینو به فالنیک میگیم که درختان داره شکوفه میکنه، تو هم بیا اینجا که یک بهاری از حکومت تو راه بیفته. امام با این گروه طرفه، اینها واقعا امام حسین، حالا که امام حسین راهی ندارد باید حتما به کربلا بیاید، ببخشید به طرف کوفه بیاید، هیچ راهی وجود نداره و میدانستن امام این کار انجام میده، میدانستن غیر شیعیان در این منطقه تمرکزی وجود نداره، پس چیکار کنیم؟ بیایم خودمون جا بندازیم، نامه های بیشتر بفرستیم و بفرستیم بیان اینجا، خودمون متمرکز کنیم، در حقیقت خودمون آماده این کارزار بکنیم. لذا ببینید من این تحلیلمه، تحلیلم این است که بنی امیه وقتی دیدن امام حسین به مکه آمده کار جدی شده، شروع کردن این نامه های از این تیپی رو فرستادن. چرا؟ چون امام حسین رو بکشنن به طرف ایران. با تحلیل قبل من تضاد پیدا نمی کن. حالا یه نکته دیگه هم وجود داره، بعضی فکر میکنن فقط امام حسین وقتی اومد مکه این نامه ها رسید، اینطوری نبود. امام حسین در مدینه بود، معاویه زنده بود، نامه دستش رسید که بلند شو بیا کوفه، ما به دیاری میرسیم. امام درنگ کردن تا ماجرای یزید به وجود اومد، باز نامه اومد ولی امام سکوت کردند. وقتی دیدن که ورید ابن عتبه میخواهد به اصطلاح اقدام کند به اون کاری که مثلا جان امام در خطره، امام از مدینه اومدن بیرون، اومدن طرف مکه. پس نامه ها سابقش فقط در مکه نبوده، قبل از مکه در مدینه هم نامه ها اومده. امام جایی غیر از رفتن به کربلا ندارد. پس قضیه را اگر بخوایم جمع‌بندی بکنیم خیلی واضحه، امام را به عراق میکشانند. چرا؟ چون میگوین اگر بکشونش به عراق به اندازه کافی در عراق دشمن دارد، همانطوری که به اندکی یاور هم دارد. چاره ای ندارین، تو مدینه و مکه نتونستی بکشیمش، امام را چون ندیدن نمیتونن در اونجا بکشن و موفق نشدن و امام ترفند اونا رو فهمید. و واقعا هم یادتون باشه، ناراحت نشیم از این حرف، امام در مدینه و مکه و در عرض عربستان آن زمان، امام در حال کر و فر بود. یعنی چی کر و فر؟ یعنی فرار کرد از دست اونها، در اختیارشون قرار نمی گرفت. امام در اختیارشون قرار نمی گرفت، فرار می کرد و حواسش جمع بود که خلاصه گیر نکنه. اگر یاد بعضی از دوستان باشه، سال گذشته در پاسخ بعضی از شبهات من یه بحثی رو مطرح کردم و اون بحث این بود، امام وقتی که به اصطلاح تمرد از حکومت یزید رو شروع کرد، این تمرد رو از لحاظ مدنی هم انجام داد. یعنی چی کار کرد؟ از لحاظ مدنی، از لحاظ مدنی این بود که خلاصه اگر یه چیزی مال حکومت یزیده، امام مصادرش میکنه. ما در بعضی از نقل ها داریم که امام کاروانی که قرار بود حله هایی را برای یزید ببرد، به طرف شام ببرد، امام مصادره کرد. اگرچه من به شما گفتم بعضی از سندهای این روایت خیلی قوی نیست، اما میخوام بگم همین ها نشان دهنده یه نوعی از تمرد مدنی امامه. لذا امام از مکه حرکت میکنه به طرف عراق و واقعا هم تلاش میکند به کوفه برسد. هور جلوشو میگیره، تو اون گفتگویی که با هور میکنه، امام اونجا جواب میده، میگه این نامه ها دروغ بوده، برمیگردم، بگذارید برگردم. هر میگوید به من دستور دادن نذارم برگردی. خوش بریم جمله رو، دیگه راهی نداره امام. لذا همونجا یه زده خورد کوچولی میخواد صورت بگیره. زهیر به امام پیشنهاد میکنه که یه ابن رسول الله، عده اینا خیلی کمه، همین الان میتونیم کارشونو بسازیم. عده امام در اون زمان، در اون لحظات حدود 200 خورده ای بوده میگویند، اینا حدود 1000 نفر هم نمیشن، میتونیم کارشون رو بسازیم. امام میگه نه، من شروع کننده به جنگ نیستم، من جنگ شروع نمیکنم. انی اکره ان ابدع به قتال، ابدع به قتال، ببخشید، ابدع به قتال، من اکراه دارم که به اصطلاح جنگ رو شروع کنم، نمیکنم این کار. لذا توافق میکنه با هور. عجیب هم هست، امام نماز میخونه، هور و لشکرش میان پشت سر امام اقتدا میکنن، اقتدا میکنن. اصلا هور میگه به امام شما تقدم داشته باش، ما به شما اقتدا میکنیم. اینجا کوچیکی هم میکنه هور، بعد توافق میکنن، خیلی خوب حرکت میکنن. چرا حرکت میکنیم؟ حرکت میکنیم نه به طرف کوفه، نه راه برگشت، راه سومی رو انتخاب میکنیم. این راه سوم خیلی مهمه، دقت کنید. باز حالا خوب دقت کنید این مطلب، این کوفه است. امام از این راه به کوفه نمیرود، یعنی اگر ما بخوایم امروز حساب بکنیم از راه به اصطلاح دیوانی و حلب نمیرود به کوفه، میاد از این طرف کوفه میرود، یعنی نجف امروزی، بحر نجف که سمت چپ محسوب میشود. از این راه حرکت میکنن. چرا؟ چون کوشش شاید بشود بتواند خودش به کوفه برساند. هرم قبول کنه، حواسش جمعه، نامه میفرسته به ابن زیاد. ابن زیاد در اون لحظه که نامه دستش میرسه در به اصطلاح نخیله یه پادگانیست خارج از شهر کوفه که حتی امیرالمومنین در همین جا تدارک جنگ با صفین رو انجام داد. در همین جا جمع میکنه نیروها رو و داره میفرسته، همینطور پشترانگی میفرسته. 6000 تا نیرو طبق بعضی از گفته ها از طرف شام هم دستش رسیده، لذا تا 30000 نوشتن به کربلا اعزام میکنه، تا 30000 نفر. امام نمیتواند راه دیگر انتخاب کنه تا میرسن به سرزمین کربلا. امام وقتی به سرزمین کربلا میرسن اونجا طبق خبرها فرود میآیند، فرود میآیند امام در کربلا. همون لحظه ای که فرود میآیند، حالا با یه فاصله تا بعد از ظهر تا فرداش، به اصطلاح نامه ابن زیاد به حر ریاهی میرسد که چی؟ هر جایی رسید همونجا توقف کن، همونجا محاصرش کن. پس ببینید امام راهی برای برگشت نداشته. جالبه، امام در روز ششم هنگامی که با عمر صد مذاکره میکنه بهش میگه من برمیگردم، بذاری من برمیگردم، برمیگردم به حرم جدم، کاری به کارم نداشته باشم. ببینید دقت کنید جملات روها، من دارم اصرار میورزم که آقایون امام حرفش اینه، بعد عمر صد اصرار میکنه خیلی خوب میخوای برگردی بیا بیعت کن با یزید، میگه نه بیعت نمیکنه. ببین دستور دادن بکشیمت، کشته میشه ولی بیعت میکنه. اصرار میورزه که بیا یه کار دیگه کنیم، من و تو با همین لشکریان، اینو این پیشنهاد عمر صد بوده ها، با همین لشکریان برویم ولی بدون سلاح پیش ابن زیاد، یعنی تسلیم شدن دیگه. حضرت گفته نه من این کارم نمیکنم، من بیعت میکنم، بذارید برمیگردم، کاری ندارم. لذا آقایون توجه داشته باشید، تحلیل بحث در یک کلام این است، این که گفته شود امام حسین را شیعیانش کشتن، گفتیم دروغه، به خدا دروغ. چرا؟ چون اصلا ترکیب جمعیتی، ترکیب کاره به اصطلاح ابن زیاد و اون کارهایی که گسیل لشکرها و در حقیقت وجود عناصر عثمانی، من الان اسامی که خوندم واسه شما، اینا سران لشکرن، شبن ابن زرجوشن و امثال اینها، فردی به نام عمرو ابن حریث، این عمرو ابن حریث اینقدر مورد علاقه یزید بود که حساب نداره. عمرو ابن حریث کسیه که ابن زیاد هر جا که کوفر رها میکنه که بره مسافرت و برگرده، بعد از قتل امام حسین عمرو ابن حریث رو جانشین خودش میکنه. اینا جاسوس بودن. حالا جالبه، همین اشخاص که نامه می‌نویسه به امام که بلند شو بیاد اینجا، نامه می‌نویسه به یزید که خلاصه ما آماده ایم، خلاصه در راه شما جان فشانی کنیم. ما نامه‌ها موجود توی کتاب‌های تاریخ خود سنی‌ها نمی‌شناسن. این اوج نفاق، یعنی مشخص شد بنی امیه دام رو گستردن و امام رو اومدن توی این دام قرار بدن. این حرفم نزنید که امام چرا به این دام افتاد، راهی نداشت امام، هیچ راهی نداشت. تنها راهی که امام انجام داد همین راهی است که جلوی پایش خلاصه پهن کردن. چه راهی؟ یا کشته شو یا بیعت کن. ولی این جمله رو خوب دقت کنید، بعدن امام در این موقعیت قرار میگیره. خب در این موقعیت قرار گرفته، ذلت به خرج نداد. امکان نداره. لذاست این جمله رو صادر فرمودند. خدمت شما عرض کنم که در بعضی از جاها بیرون خلاصه سیدی رد میکنن، در داخل جلسه سیدی رد میکنن. خلاصه خدمت شما عرض کنم که در بسیاری از جاها شما این نکته رو توجه داشته باشید، امام وقتی صبح عاشورا کار تمام است، یعنی حضرت به این نتیجه میرسد که دیگه همه تلاش ها به جایی نمیرسد. جملاتی داره، من با عزتون کتاب رو آوردم، از روی کتاب این جملات رو برای شما بخونم. امام اظهار نظرشون درباره اهل کوفه چیه؟ اظهار نظر امام رو خواهش بکنم. من البته متن خطبه رو یه مقداری از عربیشو میخونم چون بسیار خطبه بلیغیه. من یه جمله به شما میگم، از امیرالمؤمنین علی علیه السلام، خیلی بلاغت شما در نهج البلاغه میبینید، خطبه های عجیب و غریب حضرت. واقعا امام حسین علیه السلام در روز صبح عاشورا خطبه های بلیغش کم از امیرالمؤمنین ندارد، فوق العاده خطبه ها بعضیش بلیغ. تبن لکم ایتها الجماعت و ترها احین استسرختمونا والهین فاسرخناکم موجفین سللتم علینا سیفا لنا فی ایمانکم و حششتم علینا نارا اقتدرناها على عدونا و عدوکم فاصبحتم الب عدو لاعدائکم على اولیائکم بغیر عدل افشوه فیکم. ای مردم بیچاره، خدا حلاکتون کنه، آیا از موقعی که شما سرگردون بودید از ما کمک میخواستید، به شما استصراخ کردید، اومدید از ما کمک خواستید، ما به ندای کمک شما پاسخ دادیم، اومدیم به شما، با سرعت هم رسیدیم پیش شما، یعنی با سرعت حرکت کردیم که شما برسیم. شمشیرهای خودی، اون شمشیرهایی که قرار بود برای ما به کار ببرید، بر علی خودمون به کار بردید، و آتشی که قرار بود برای دشمن ما روشن کنید برای ما روشن کردید. فهلا لکم الویلات اترکتمونا و السیف مشیم و الجأس طائم و الرأی لما یستصحف ولکن اسرعتم الیها كطيرة الدني وتداعيتم عليها كتهافت الفراش ثم نقضتموها. اون به اصطلاح شمشیری که به اصطلاح قرار بود بر دشمنان ما به کار برده بشه، اون شمشیرها در حالی که تو غلاف بود آروم نشسته بود، چه کاری داشتید برای ما نامه بفرستید برنجا بیا، چرا خودتون به زحمت انداختید؟ و سیف و مشین و جش و قامن و رأی رو نمی صفه، هنوز رأی های مختلف پیدا نشده بود، چه مرضی داشتید اومدید یه بار دیگه این نامه ها رو فرستادید، سر جاشون باقی موندید. من ببینید این مقدمه رو دارم میخونم تا اون جمله اصلی برسم. بعد حضرت میفرمایند که مانند ملخا که با شتاب میان و مانند به اصطلاح پروانه ها که خودشون تو آتش میندازن، شما این کارا رو با ما کردید، حالا که اومدیم، حالا که اومدیم پیش شما و حالا که اومدیم شما کیا هستید؟ فسحقا لکم و عصبتا و عصبت الاثم، ببخشید من، و سحقا لکم یا عبید الامه و شداد الاحزاب و نبذت الكتاب و محرف الكلم و عصبت الاثم و نفست الشیطان و مطفع سنن. ای کسانی که شما به اصطلاح کلام رو عوض کردید، کتاب خدا رو پشت سر خودتون انداختید، ای کسانی که بازمانده های گندیده به اصطلاح دسته ها و گروه های دیگر بودید، ای بندگان به اصطلاح پست امت، شما الان که به اصطلاح ما به یاری شما اومدیم، این کار رو دارید با ما انجام میدید. این آخرین خطبه امام قبل از جنگ ها، حواستون باشه. یعنی امام همه اتمام حجت ها رو کرد، بعد از اینکه تمام اتمام حجت ها رو کرد، این به اصطلاح آخرین نقطه ایست که امام داره بیان میکنه، و این جمله زیبایی است که حضرت آخر بحث انجام دادن که چی؟ الا ان الدعی و ابن الدعی افلا ترون ان الحق لا يعمل به و ان الباطل لا يتناهى عنه فلیرقب المؤمن فی لقاء ربه محقا. عجیب حرفیه به خدا. آیا نمیبینید که حق عمل نمیشه؟ نمیبینید که باطل ازش دوری نمیشه؟ واقعا حقه که مؤمن در اینجا آرزوی مرگ بکنه، حقه که مؤمن آرزوی مرگ بکنه. چقدر زیباست این جملات، یعنی واقعا آخر حرفاست، آخر حرفاست. دینداری رو نشون میده امام، میگه اگر قرار است که به اصطلاح ما در مقابل طاعت لئام آدمهای پست بخواهیم دین خدا رو به تاراج ببریم، باید سکوت نکنیم اینجا. باز تکرار میکنم میخوام تو ذهنیت بعضی از جوان ها این مطلب رو تصحیح کنم. بله اگر یزید کسی بود میگه آقا بیعت نکن، باشه کاری بهت نداریم، صلح میکنیم. امام یادتون باشه صلح میکرد، چرا؟ چون دیگه دستش بسته میشد. اگر میخواست بجنگه تو تاریخ چی میگفتن؟ مردم عادی چی میگفتن؟ میگفتن او که میخواست صلح کنه، با چرا صلح نکردی؟ فرق امام حسن و امام حسین در رفتار در معاویه و یزیده، توجه داشته باشید. چرا امام حسن صلح نکرد؟ دیگه توجیه دیگه لازم نداره واقعا. اینکه بعد امام حسن میخواست جون شیعیان حفظ کنه، خب چرا امام حسین حفظ نکرد؟ چرا امام حسین حفظ نکرد؟ شیعیان رو به کشتن داد اینطوری. نه، امام حرفش چیز دیگه است. یعنی به تعبیر دیگر از زمان قصف خلافت ائمه علیهم السلام منتظر یه آدمی به اصطلاح با روحیات یزید بودند، یا باید امت را اصلاح کرد به موعظه، یا جان داد و اصلاح را ایجاد کرد. این تمام بحث، این تمام بحث. با چرت جامعه رو پاره کرد. چرت جامعه رو پاره میکنیم، چگونه پاره میکنیم؟ به قول خودمون رنگ‌آمیزیش میکنیم، میایم داغ داغ داغش میکنیم. ببینید این جمله رو ما داریم در صحنه عاشورا، اینو همه نقل کردن، حتی من در شیخ مفیدم دیدم نقل کرده از علی مخنف که وقتی امام حسین را در گودی قتلگاه کشتند و فغان حضرت زینب به آسمان بلند شد، حتی عمر سعد هم گریه کرد. داریم تو روایاتمون، یعنی خود این جنایتکاران فهمیدن چه کثافتکاری را انداختن، ولی سبقت میگرفتند در جنایت، سبقت میگرفتند. این کتاب ناگفته های به اصطلاح از حقایق عاشوراست، مال جناب آقای علامه میلانی. یه تیکه ایشون نقل کرده اینجا، گفتم از رو واسه بخونم که بفهمید چه وضعیتی در عاشورا وجود داشته. ایشون میگن که چنان که در تاریخ آمده است، من صفحه 225 این کتاب دارم، چنان که در تاریخ آمده است جسد مبارک حضرت سید شهدا علیه السلام 10 نفر از سوار با سم اسبان خود لگد کوب کرد. این حقیقت دارد و بنابر تحقیق اسامیان ها در کتاب های معتبر آمده است. آنها عبارتند است: اسحاق ابن حویح، اخنس ابن مرفد، حکیم ابن طفیل سنبسی، صالح ابن وهب جعفی، واحد ابن نعیم، عمرو ابن صبیح سیداوی، رجاء ابن منقذ عبدی، صالح ابن خیثمه جعفی، هانی ابن ثبیت حضرمی و اسید ابن مالک و ابو عمرو زاهد، که از نظر اهل سنت بسیار معتبر است. گوید ابو عمرو زاهد جز این 10 نفر نبودا، ابو عمرو زاهد که از نظر اهل سنت بسیار معتبر است، گوید ما این 10 نفر را بررسی کردیم، تمامی آنان را ولد الزنا یافتیم. تمامی آنها را ولد الزنا یافتیم. در جای دیگه میگه جنایت هایی که کردن: قطع آب، آتش زدن خیمه ها، کشتن کودکان، مسابقه کشتن کودکان در کربلا بوده است. کشتن بانوان، تاراج اموال، لگد کردن بدن مبارک و بدن مطهر فرزند دختر پیغمبر، اینها جنایاتی بوده که اینها انجام دادن. ببینید دوستان، من این حرفی که دارم به شما میزنم، خدمت شما عرض کنم که در وقایع عاشورا که بعدن ما داریم الان داریم ازش صحبت میکنیم، اینا نقلیه که خیلی از این قتله انجام دادن. بعضیشون رفتن تو قبایل خودشون به عنوان افتخار شروع کردن این حرفا رو زدن. اینا این قتله نقل کردن. ابی مخنف تاریخ خودش را که از واقعه عاشورا تهیه میکنه چیزی در فاصله 30 سال بعد، 25 سال تا 30 سال پدر او یا به اصطلاح خود او بعضی از این قتله رو دیدن و اینها رو یادداشت کردن. اینها نقل خودشان کردند که به جان بچه ها افتادن، انگشتا رو قطع کردن، گوشوارها رو از گوشها کندن، خیمه ها رو آتیش زدن. خود اینا نقل کردن که خلاصه چی کار میکنی. اون داستان شنیدی که دختره میگفت که کاری به کار من، میگفت اگر من تو رو غارت نکنم دیگری غارت میکنه. اینه وضعیت. امام حسین علیه السلام اگر بخواهد یک کسی رو مفتزه کنه چه چیزی از این افتضاح بالاتر؟ افتضاح از این بالاتر چه چیزی میخواهی که به نام پیغمبر اسلام قصف خلافتی شد؟ این خلافت یزیدی، این خلافت معاویهی، اینها منصوبان عمر ابن خطاب بودند. لذاست بعضی از علمای اهل سنت گفتند هنگامی که واقعه عاشورا رو دارید بررسی میکنید، در حقیقت لعنه بر یزید، لعنه بر معاویه، لعنه بر ابن زیاد برمیگرده به لعنه بر عمر، لعنه بر ابوبکر. چرا؟ چه اونها اینها رو منصوب کردند. اون قصب خلافت به اینجا منجر شد، باید یه جا مفتزح میشد. کی باید مفتزحش کنه؟ امام حسین علیه السلام در کربلا. اون جریان خلافت، اون جریان خلافت به اینجا باید برسه. السلام علیک یا مولای یا ابا عبدالله الحسین، السلام علیک یا ابن رسول الله. گفتن که به اصطلاح شب پنجمه به نام عبدالله ابن حسن. گفتن مسابقه کشتن بچه ها بود، شما از یه بچه شیرخواره انشالله به روزش هم میرسید. اون بچه رو با تیر سه شعبه زدن بر دستان پدرش. امام حسین داغدار است، باز اومده تو گودی قتلگاه. توی متن روایت و مقاتل اینطوریست، امام حسین از روی اسب افتاده، ابن حسین یزید به نفسه، امام داره همینطور نفس نفس میزنن، یجود به نفسه یعنی که داره به اصطلاح جون میده، داره جون میده. این بچه از در خیمه عموش رو میبینه، از راه میبینه عموش خرقه به خونه نشسته. این نانجیم ها هر کی از راه میرسه یکی عمود آهنی میزنه، یکی با چوب میزنه، هر یکی با سنگ میزنه. لذا میدهو به طرف گودی قتلگاه، عمه میخواد جلوشو بگیره، توی متن روایت مادرش دنبالش میدوه، در میره دست اونها میره به آخوش عموش. آخه عموش هنوز نشسته، هنوز به قفا و روی زمین نیفتاده. عموش بخدش میکنه، نگاه میکنه تا یکی از نانجیم ها میاد با شمشیر بر برمان این بچه دستش رو هماره میزنه، قطع میکنه دست رو. نانجیب نقل میکنه که این دست به پوست آویزون میشه، یه آرس بچه رو بقل میکنه. یم نخی اسفر سب کنی پسر برادرم، الان میدی میشه رسول خدا.
از که بر پای دلم حسل زنجیر شده، بس که بر پای